بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آل الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح العالمین له الفدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حدیثی است که شخصی آمد خدمت امام صادق علیه السلام، عرض کرد قلت لابی عبدالله علیه السلام المهدی و القائم سلام الله علیه، قلت لابی عبدالله المهدی و القائم سلام الله علیه واحدون فقال نعم، قلت لأي شيء سمي المهدي، قال قلت لأي شيء سمي المهدي، قال لأنه يهدى إلى كل أمر خفي، لأنه يهدى إلى كل أمر خفي. بعد فرمود و سمي القائم لأنه يقوم بأمر عظيم، لأنه يقوم به امر عظیم. از اون جایی که ایامی است مربوط به حضرت ولی عصر حضرت مهدی ارواحنا فدا، فکر کردیم که حدیثی درباره اون حضرت به مناسبت روز چهارشنبه و در آستانه بعد نیمه شعبان عرض و در ضمن تذکر اخلاقی هم باشد. مهمترین و معروفترین اسم حضرت ولی عصر، این دو اسم یعنی لقب در میان القاب از همه مهمتر، این دو تاست. اسم حضرت که همون اسم پیغمبر گرامی اسلام است، هم نام جدش محمد صلی الله علیه و آله و سلم است، و برخلاف اونچه بعضی فکر میکنن که الان بردن اسم حضرت ممنوع اشکال داره فلان، انصاف این است که ادله مربوط به این زمان نیست و بردن نام حضرت در این زمان هیچ مشکلی از نظر شرعی نداره و ما در بحث تقیه در قواعد الفقهیه هم این مسئله رو عرض کرده ایم نوشته ایم. میگن حرام، عده معتقدن حرام، الانم نمیبرن اسم حضرت رو، بله اسم حضرت رو به نام محمد نمیبرن، در حالی که در این دعایی که مربوط زیارت آل یاسینه، در زیارت آل یاسین که آخر مفاتیح هست و دعای بعد از این زیارت، اسم حضرت صریحا برده شده. روایاتی آمده نهی کردن که اسم حضرت را نبرید و حتی نمی نویسندم در کتاب ها میمه میمدال می نویسند، وقتی می خوان بنویسند حتی در نوشتن هم احتیاط می کنند. شیعه اینو میگن، بله معروف در میان فتاوای معروف در میان شیعه ممنوعیت بردن اسم حضرت یعنی اسم جدش به اصطلاح میمه میمدان، اون رو در روایات رسیده که اسم نبرید من کردن، ولی که از روایات اگر دقت کنید این مربوط به زمان غیبت صغرا بوده که حضرت در مزان خطر بوده، اما در زمان غیبت کبرا و این اوضاع احوال دیگه شامل نمیشه، ادله هم ما داریم برای این معنا. به هر صورت اسم مبارک، اسم اصلیش که محمد هم نام جدش پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم است و در میان مهمترین القابش این دو اسم، یکی مهدی، یکی هم که از قیام مشتق شده. و اما وجه تسمیه هر کدام در این روایت آمده، چرا حضرت مهدی میگن؟ برای این که به لطف خداوند هدایت به هر امر خفیه میشه، کل امر خفی. این کل امر خفی وسعت و گسترش زیادی داره، نقشه های مخفی دشمنان، اسرار مخفی آفرینش، اسرار پیچیده ترین اسلحه ها، گنج هایی که مخفی در درون زمین است، همه اینها در کل امر خفی داخل یهدا الی کل امر خفی. حتی در روایات داریم که در عصر و زمان او حتی گناهکارانی که در خانه های تنها گناه می کنند، اسرار اونها مکشوف است بر آن حضرت و مخفی نمی ماند از اون حضرت. بنابراین در امور قضایی، در امور سیاسی، در امور اقتصادی، در امور نظامی، در منابع زیر زمینی، در همه چیز یهدا الی امر خفی، هدایت به کل امر خفی میشه. پیغمبر هادی بود، حضرت ولیعصر مهدی است، خدا هدایتش میکنه. و تا این هدایت الهی نباشه اون حکومت جهانی ممکن نیست. علت این که یک حکومت عظیم بر کل جهان چیزی نیست که عقل بشر قد بهش بده، یک هدایت فوق العاده الهی لازم. بنابراین چون مهدی است و هدایت میشه به تمام مسیرش و به هر امر مخفی، حضرت قدرت اون حکومت رو پیدا میکنه و به دنبالش هم نام مقدس دیگرش قیام کننده است. در این حدیث داره یقوم به امر نبی، یه حدیث بعد از این حدیث است در بهار یقوم بالحق، لانه یقوم بالحق، قیام به امر عظیمی میکنه که در تاریخ بشر سابقه نداشته، حکومت بر کل جهان و قیام به حق میکنه. خب این دوتا پشت سر هم یه رابطه هم به هم داره یا نه؟ قیام به حق بدون هدایت الهی ممکن نیست، قیام به امر عظیم بدون هدایت الهی ممکن نیست. مهدیست که یقوم به حق، مهدیست که یقوم به امر عظیم. این هدایت الهی شامل حالش می شود که می تواند قیام به حق در تمام زمینه ها بکنه، حق را بشناسد و حق را پیاده کنه. شناختن حق کار آسانی نیست، همیشه یه مسائل نیست واضحه، اما به ریزه کاری ها که می رسد مشکل می شه، پیچیده می شه. شناخت حق مسئله ایست و طرز اجرای آن مسئله دیگر. این تا مهدی من عند الله نبوده باشد نمیتواند این برنامه را اجرا بکند. و همچنین قیام به حق، قیام به حق فرع مهدی بودن، تا اون هدایت الهی نباشد این قیام به حق نیست، این قیام به امر عظیم نیست، قدرت بشر کافی برای این معنا نیست. انسان نمیتوانه، کما اینکه در طول تاریخ هم نتوانست حکومت حق و عدالت رو در سراسر جهان تشکیل بده. این باید از طریق هدایت الهی تقویت بشود، هم ارائه طریق، هم ایصال به مقصود، هم از نظر تفکر، هم از نظر اجرا و عمل هدایت الهی شامل حالش باشد، تا یقوم به امر عظیم و یقوم بالحق. امر عظیم مساویس به حق، حق مساویس به امر عظیم، اینها با هم فاصله ای در حقیقت نداره و اینها یک حقیقت رو تعقیب میکنه. خب این یک مسئله است به عنوان وجه تسمیه حضرت سلام الله علیه. نام های زیادی دارد حضرت ولیعصر ارواحنا الله الفدا، و این نام ها الهام بخش. حالا ما چون میخواهیم انشاءالله الرحمن همونطوری که این لقب رو به خودمون داده ایم سربازش باشیم، اهل علم و سربازان امام زمان میگن سرباز اون حضرت شدنم ساده نیست. اگر کسی یه لباس سربازی بپوشد و این درجات هم رو شانه و سینش ببنده، این نه افسر میشه نه سرباز میشه. سرباز افسر شدن یا آزمودگی میخواد، با این لباس که سرباز نمیشه افسر نمیشه، باید آزمودگی باشیم. یعنی ما در تمام جنبه های پرتوی از وجود او در وجود ما انشاءالله باشه. او مهدی است، ما هم کاری بکنیم که در یه سطح کوچکی مهدی باشیم، یعنی هدایت الهی شامل حال ما باشه، یعنی والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا باشه، ما مصداق لنهدینهم بشیم، مهدی بشیم. من در یه شاه کوچک دیگه، ما سربازیم دیگه، اون در کل عالم و آفتاب بنده چرا نور شباهت با نور باید داشته باشه، ظلمت که شباهت با نور نداره. من مصداق والذی نجاهد و فینا بشم تا لنهدینهم بشم، تا مهدی بشم. من قیام به حق کنم به اندازه خودم، واقعا اون حقی را که میشناسم اقامه کنم، در اجرای حق گرفتار وسوسه های نفس و وسوسه های شیطان نشوم، در اجرای حق جز خدا را نبینم و جز به خدا اعتماد نکنم. باید مسئله این شکل باشه، اگر این شکل نباشد درست نیست. در صورت حضرت دارای نامهایی است که نامهایش از مکتب مقدسش خبر میدهد، منتظران واقعی حضرت باید پیرو همون خط مکتبی باشند و پیرو همون نامها و انعکاسی از همون نشانها، اینها هم یقومون بالحق بوده باشند، اینها مصداق والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا باشه. بر صورت انسان وقتی نگاه به این منظره دنیا میکند و این اوضاع و احوال عجیبی که بر دنیا حاکمه و هرچی هم زمان میگذرد وضع دنیا پیچیده تر میشه، چنون نیست که انسان افق روشنی را در آینده ببینه، کم و زیاد میشود. ابر جنایتکاران لشکرکشی میکنند و به خاک خون میریزند و اعلام میکنند که ما اینیم، ما این هستیم. جنایاتی که در سراسر کره زمین توسط این زورمندان و قدرتمندان میشه، این دستبندی هایی که دارن، این گروه بندی هایی که دارن، نوزا احوالی که ایجاد کردن، این نشان میدهد که بالاخره افق آینده دنیا روشن نیست، افق آینده تاریکتره. و خود این تاریکی شب خبر از سپیده صبح میدهد. همین ظلمت خبر از سپیده صبح میدهد. البته ما امیدواریم به عنوان مقدمه حکومت اسلامی در بخشی از دنیا حداقل مستقر بشود. امیدواریم شر افرادی مثل صدام و اتباع و پیروان اون کنده بشود. ولی افق چنان نیست که ما بتونیم از این مسیر بریم به سوی کل جهان. تلاش باید بکنیم تا هر کجا میتونیم. باید یه دست غیب از آستین حق درآید. در مقابل این افق تاریک یک آفتاب فروزانی لازم روشن بکند دنیا رو. کسی باشه که مهدی من عند الله بشه در تمام زمینه ها الا کل امر خفی. تمام امور خفی آشکار بشه، گنج های زمین، اسرار گذشته، اسرار آینده، اسرار پیچیده اسلحه ها، اسرار توطئه های شرق و غرب دنیا، جنایتکاران بزرگ، تا اینکه قیام به حق کنه. از خدا میخواییم که انشاءالله الرحمن فرجشو نزدیک کنه و انشاءالله ما هم در صفحه یاران و اصحاب خاصش انشاءالله باشیم. برگردیم به بحث فقهیمون. آدرس حدیث بهار الانوار جلد 51 صفحه 30. دو تا حدیث پشت سر همه که دومیش هم از اونشو گفتم. 51 جلد 51 صفحه 30. و اما بحث فقهی منو دقت بفرمایید. بحث در سیف البهار است. الرابع از انفال سیف البهار. سیف در لغت به معنی ساحله، سیف نیست، سیفه به کسر سین، به معنی ساحل. این تعبیر در کلمات غالب فقها نیست. اکثریت فقها جزء انفال سیف بهار را نشمردن. از جمله کسانی که شمردن مرحوم محقق در شرایع، شهید ثانی در مسادک است، صاحب جواهر در جواهر، مرحوم آقای حکیم در مستمسک، اینها شمردن. ولی خیلی از امهات کتب اصلی درش نیست. مثلا مرحوم شیخ طوسی در خلاف ذکری از آن نکرده، تا اونجایی که ما اطلاع داریم در مبسوط ذکری نکرده. محقق در نافع و معتبر، این دوتا در مختصر و نافع، محقق در مختصر و نافع و در معتبر ذکری از آن نکرده. علامه در تحریر، تحریر علامه و در قواعد و در تذکره ذکری از آن نکرده. شیخ در نهایت الاحکام سخنی از آن نگفته. خلاصه خیلی از این کتاب های معروف و مهم است که سخنی از سیف البهار درش نیست. بعد مرحوم محقق گفته. حالا محقق که ذکر کرده است، آیا مستقل است این عنوان سیف البهار در شرایع، یا این دنباله مواته؟ دقت کنید عبارت شرایع. محقق در شرایع اینطوری میگه، میگه وحیه، هیه به چی برمیگرده؟ انفال، ایل انفال، خمستون، پنج تاست، الا انقل والارزون المواد، با یه فاصله بعد میگه کل مفاوز و سیف البهار. کل مفاوز بیابانها و سیف البهار. این سیف بهار عطف به مفاوزه، یعنی اراضی مواد. دوتا مثالیشون برش زده، یکی مفاوز بیابانهای خشک، یکی ساحلای دریا. این ها نه عطف به مفاوزه، نه عطف به مواد. ببینید والارزون المواد کل مفاوز و کثیف البهار. اگر این باشه، این عنوان مستاقی از اراضی مواد ایشون ذکرش کرده، و اگر دیگران نگفتن اشکالی نداره. ارازون مواد که گفتن، این هم مستاق ارازون مواد. البته یه اعتمادم داره که نه، سیف البهار عطف به ارازون مواد باشه، نه عطف به مفاوز. ول ارازون المواد و سیف البهار، پنجتا هم قطباتیه، روشن نمیشه از اون پنجتا. پنجتا قطباتیه، پنجتای خیلی روشن نیست که آدم از پنجتا بفهمه آیا این جزء مواد یا مستقله. پنجتاش هم قاطی باتی. در هر صورت، بنابراین در کلام محقق در شرایط دو احتماله. یه احتمال این است که سیف بهار عطف بوده باشد بر مفاوز، و هر دو مثال برای چی؟ برای ارزون مواد. هر دو مثال ارزون مواد. احتمال دوم این است که نه عطف به ارزون مواد باشه، که خودش یه عنوان مستقل باشه. خمستون، یکی ارزون مواد، دوم سیف البهار مستقل. به هر صورت حالا بریم سراغ این مطلب، ببینیم دلیل این مطلب علی کل حالین چیه. اولا سیف البهار رو معنی کنیم، بعد ببینیم دلیلش چیه. سیف بهار گفتیم ساحل دریاست. ساحل دریاها دو حالت داره. یه حالتیش هست که مواته، قالب سواحل دریا هم همینطوره، مواته، قابل کشت نیست، قالبش اینطور. ولی گاهی هم ممکنه محیط باشه، گاهی ممکنه سواحل دریاها محیط باشه، کما این که مثلا دریای مازندران و امثال اینها، اونجا ساحلش محیاته، قابل کشته. حالا این نزدیکش، مختصری نزدیکش شنزار است اینا، یه ذره اونجا سواحله، یه ذره عقب نشینی میکنی، خب قابل کشت است، و با فاصله بعضی جاها 20 متر 30 متر 100 متر باقی. چنون نیست که چیز باشه، یعنی همیشه مواد باشه. خب حالا که معلومش، گاهی هم از زیر آب بوده، و چون زیر آب بوده مواد بوده، حالا از زیر آب در آمده محیط شده. گاهی بعضی دریاها عقب نشینی میکنه، مثل دریای مازندران عقب نشینی داره میکنه، و اگر این چنین باشد روزی میرسد خشک میشه تدریج. دریاهای عمومی دنیا عقب نشینی نداره، چون همش به هم مربوطه، ولی اونم زمین ها پست و مرتفع میشه بر اثر چین خوردگی های زمین. در دهانه رودخانه هایی که به دریاها میریزه، گاهی زمین های تازه ای پیدا میشه، یعنی بر اثر تهنشین کردن رسوبات آب رودخانه، در اونجا زمین های تازهی پیدا میشه که قابل کشت هم هست، و زمین های خوبی هم هست. دلتا تشکیل میده، دلتاهای رودخانه ها، و زمین های تازه و ارزون تازه هست. خاک ها رو میشوید، از جای دیگه میریزه، اینجا دریا رو پر میکنه، دریا رو عقب میزنه. عملا هست یه همچین چیزهایی که زمین های محیات تازهی بیرون میاد. زیر آب بود، مواد بود، غلبه ما از بین رفت، محیات شد.
محیات عاملی بیاد زمین رو آباد
کنه؟ نه، محیات خدایی. منظورم از محیات، محیات خداییه، عامره، عامره الهی. ما کار به من احیا نداریم، من مقصود خودم میگم، من کار به روایت حال فعلا ندارم، دارم تقسیم میکنم، میگم گاهی زمین ساحل دریا مواد غیر قابل کشت، گاهی قابل کشته. توجه کرد؟ حالا بریم ببینیم این دو قسم آیا جز انفال هست یا نیست و دلیلش. در کل روایات انفال روایتی که سیف البهار داشته باشه نداری. در کل روایات انفال روایتی که دلالت بر مسئله سیف بهار کند نداری. کسی هم ادعا نکرد. پس کجا درست کنیم؟ اما اونجایی که مواد باشه، خب به عرض اون مواد میشه چسبید روایاتش. روایاتی که میگفت کل ارزن میته، کل ارزن خربه، میشه درستش کرد؟ نمیشه؟ میشود. کل ارزن میته، کل ارزن خربه، اونجایی که واقعا مواد باشه میشود ازش استفاده کرد از این روایات. پس فکرتون از اون ناحیه ناراحت نباشه، اگر آقایون هم نگفتن این شقش را داخل در ارزون مواد سیف البهار، داخل در ارزون مواد غالبا هم همینه، غالبا هم. اما اگر آمره باشه زمینی پیدا شد بر اثر تهنشین کردن رسوبات رودخانه ها، بر اثر عقب نشینی دریا، زمین آمره بود، آباد بود، چکارش کنیم این رو؟ این رو از چراغ می شود درستش کرد؟ اینو درش موندن چه کار کنیم؟ البته از دو راه می شود این رو هم گماد امامی، از دو راه، من طریقین، دو راه. یکی احادیثی که کل ارزن لا رب لها میگه میته نداره، احادیثی که کل ارزن لا رب لها میگه میته نداره. توجه فرمود، دو تا حدیث داریم این چنین هست. یکی حدیث 20 باب یک انفاله و یکی هم 28، یکی 20 یکی 28، میته ای درش نیست. باب یک از ابواب انفال، چهار نه لا رب لها اون میته داره، میت ها اونا میته لارب بلا دار. ما الان دنبال میتهی برمیگردیم که لارب بلا چار نداره زاده. ببینید، خب من اون کار به میتهی این اینطوری داره، کل چار کل عرض میتت لارب بلا هاست، عرض میته داره، توجه داری؟ اما این 20 و 28 که میگم، یکیش مال اسحاق ابن عماره که توصیلش هم به موثقه کردن، سندش خوب علی الظاهر، این داره کل ارزن لارب لها. یکی هم 28 و عن ابی بصیر، البته این مرسله عیاشیه، فرمود و کل ارزن لارب لها و کل ارزن باد اهلها. دو روایت داریم که یکیش مرسل است، یکیش توصیف به توصیق شده موثقه. خب ما آیا نمیتونیم از اینا استفاده کنیم؟ یه دلیل. دلیل دومم روایات لم یوجف علیه بخیل ولا رکاب به تبعیت آیه سوره حشر، کل ارض لم یوجف علیه بخیل ولا رکاب، زمینی که از زیر آب در آمده آباده، لم یوجف علیه بخیل ولا رکاب، بله لم یوجف. خب این تکلیفش چه میشود؟ این داخل در این آیه میشه، داخل در این روایات میشه، اینم یه دلیل. ولی در این حال هر دو دلیل رو مثل این که میخوان اشکال کنن مرحوم صاحب جواهر و بعضی دیگر طبعاً لصاحب الجواهر میخوان هر دو دلیل رو اشکال کنن. ببینید حالا ما میتونیم یه دست و پایی بکنیم حل کنیم، اما روایاتی که میگه دقت بفرمایید، روایاتی که میگه لم یوجف علی بخیل ملارکاب یا آیه، این مشکل از شامل بشه. ظاهر لم یوجف علی بخیل ملارکاب یعنی زمینی بود، دست دشمن بود، بدون جنگ گرفت، زمینی دست اونا بود، زمین محیاتی که مالک داشت، بدون جنگ گرفتید. بعید نیست اینو بگه. ظاهر لم یوجف علی بخیل ملارکاب یعنی از دست دشمن بی جنگ گرفتید، اما اونی که تو ساحل دریاست لم یوجف علی بخیل ملارکاب معنا نداره، بدون جنگ گرفتید. ما جنگی بنا بود بکنیم ساحل دریا؟ مگر بنا بود بریم ساحل دریا جنگ بکنیم؟ جنگی نبوده.
من
اسلامی من شأن هی علی یوجف نبوده، من شأن یوجف باید دست دیگران باشه، مثل روایت همون داستان بنی نظیر باشه دیگه. پس این روایات مشکله، آیه مشکله، اما کل عرضین دارم بله ها چه اشکالی داره؟ صاحب جواهر میگه خب آقا علما همه مقید به میته کردن، کل عرض میت لا رب لها، پس چرا مقید به میته کردن؟ تقیید وارد در کلمات علما به میته مانع میشود از این که به عموم این حدیث بگیری. تقیید به میته مانع می شود از این که به عموم این حدیث بگیریم. پس کل عرضین باید مقید چکنیم به میته. فتاوا میته است، مشهور میته فهمیدن، روایات دیگه میته داره، حالا این دوتا میته نداره نمیشه.
دو طرف هر کدوم لازم مریضون نیستن، میته اینی که لارد بله ها
یعنی این
که میته باشه،
ها اینا یکی باشه. ولی ما فکر میکنیم راه حل داره. دقت کنید، عرض ما این است که راه حل داره. عرض هایی که لا رب لها غالبا بیت است، این دار نیست. عرض آبادی باشه لا رب لها، کسی کشفش نکرده باشه، دست روش نگذاشته باشه، نمیشه. خیلی کم، اقل قلیله که شما یه عرضی پیدا بکنید آباد و محیات و قابل کشت، هیچ کس دستوش نگذاشته باشه. مردم بر سر یه وجبش دعوا دارن، حال شما میگه عرض محیات لا رب لها کمه. من میگم تقیید به میته در کلمات علما و روایات مال فرد غالبه. این دو روایت فرد نادر رو میگه، هم فرد قادر رو میگه هم نادر رو میگه. شما به عموم این دو روایت چرا عمل نکنید؟ چرا عمل نکنید؟ کل عرض میتتن دارابلاین قید قید قالبیه، مفهوم نداره. در اصول چی خوندیم؟ القیود القالبیه لا مفهوم لها. قید قالبی مقید نیست، مفهوم نداره. در اصول خوندیم دیگه، این هم قید قالبیه، مفهوم نداره. یه مطلب
خود روایت میگه
باشه قید قالبی، چون مثال قالب این بوده قید قالبی، در کلمات علما قید قالبیه، در روایات قید قالبیه. پس اگر در دو تا روایت نداشت به اون شخص کو خون که موضوع میته ند، اون که مثلا اون تخصصا خارجه. عرض محیات از روایات کل من احیا کل عرض من احیا عرضن میتتن فهی الله این اصلا تخصص موضوعی داره، خارج اون که بحث نیست، خارج. بنابراین ما بودی نمیدانیم، از این معنا که ما به این عموم بگیریم و عدم ذکر در کلمات فقها در روایات به خاطر ندرتش بوده و چون نادر بوده بنابراین نمیتوانیم، این گفته نشده، حالا اگر یک جا گفته شد باید بهش اخذ بکنیم. مخصوصا شما یعنی این علم غیب رو دارید از گذشته، سن خودتون اقتضا میکنه دیده اید، و یا این از که غیبی میفرمایید، کدامش؟ ببینید جالب این است که در حدیث 20 نکته خوبی است، در حدیث 20 کل ارض خربه رو جدا گفته، کل ارض داره بلها رو جدا گفته. این شاهد خیلی خوبیه، اگر کل ارض داره بلا همون موات بود چرا تکرار کرده؟ یه بار گفته القرى التي قد خربت و ما کان من الارض بخربت، تا اونجایی که میفرماد و کل ارض دارد بلاها، کل ارض دارد بلاها رو جدا از کل ارض خربت گفته، معلوم میشه کل ارض دارد بلاها آباده میگیره، آباده میگیره، شاهد میشه. حالا میفرماد در گذشته مساق زیادی داشته، خیلی خوب، این شاهد بشه برای این حدیث، شاهد بشه. خب بنابراین بودی نداره ما بگیم اگر آباد هم باشه، پیدا بکنید آباد هم باشه، یا زیر آب بیرون بیاد، یا تهنشین رودخانه باشه، یا چه یا چه، اینا کل ارزن خربه شاملش میشه، چیز کل ارزن داره بله ها شامل میشه. عزف الازالک، عزف الازالک که از مجموع احادیث انفال میشه فهمید، از مجموع احادیث انفال میشه فهمید که هر ملک بلا مالکی، هر زمین بلا مالکی مال امام، حداقل هر زمین بلا مالک، هر ملک نگی، هر زمین بلا مالکی مال امامه. شاید از مجموع احادیث انفال بتوانیم این معنی رو بفهمیم که ما زمین بدون، بله ساحل دریا گاهی شنه گاهی چمنزاره، مختلفه، همیشه که معمولا شنه ساحل دریا هست، شنه صخره سنگه، گاهی هم آب. خب من یه جمله دیگه رو عرض کنم، این بس تمام شد، مثل این که میخواستیم فریم داشت راجع به خود دریا و نهرها صحبت کنیم نمیرسیم، بنابراین من جمع‌بندی کنم، درس دیروزم نتیجه فتوا رو عرض کنم، نتیجه فتوای امروزم عرض کنم. در بحث دیروز نتیجه فتوا این شد که اگر زمینی دست دیگری بود موات بشود بعدن مال صاحب اصلی شه، خواه این زمین رو خودش احیا کرده باشه یا خریده باشه یا ارث. و بعضی از آقایون گفتن الان محل ابتلاء، در بعضی از مناطق زمین های زیادی هست، قنات ها خشکیده، نهرهای آب کم شده، زمین ها مواد شده و همه منتظرن این که بتونن بلکه دوباره قنات ها رو در بیارن و بتونن چاه بزنن و آباد کنن، و به ارتکاز ذهن مردم هم هیچ کسی دست رو زمین دیگری نمیذاره، الان که مواد شده، الان هم که مواد شده همه خودشون حق میدونن، نمیگن آقا چون مواد شده بنابراین هر کی دلش خواست، الان هم یه وجبش کسی دست نمیزنه.
سه سال که باید بمونه، این نمیگن مواد صدق نمی کنیم، موضوع مواد صدق نمی کنیم.
مواد چیه بفرمایی؟
مواد اینه که زمین کور بشه دیگه، مشته و سنگوها بشه.
اگر قنات ها خشک بشه مواد هست یا نه بی آب بشه؟ زمین بی آب
بشه.
زمین بی آب مواد دیگه، دیروز تفسیر کردیم. و اما امروز، و اما بحث امروز هم نتیجه این شد سیف بهار آباد باشه غیر آباد باشه، محیات غیر محیات باشه، علت ظاهر و الله العالم مال امام علیه السلام است. تا انشاءالله روز شنبه بریم سراغ دنباله بحث.